احترام می گذارند و حدود و حقوق را رعایت می کنند و در نتیجه زمینه نزول رحمت پروردگار را فراهم می سازند. از این رو خداوند مهربان در قرآن کریم می فرماید:
مؤمنان برادر یکدیگرند، پس دو برادر خود را صلح و آشتی دهید و تقوای الهی پیشه کنید، باشد که مشمول رحمت او شوید.
سوره مبارکه حجرات آیه 10. از این رو پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با صدای بلند و از عمق وجودش به مسلمانان در این زمینه هشدار داده است. پیامبر رحمت می فرمایند: ای گروهی که به زبان ایمان آورده اید و نه با قلب، غیبت مسلمانان نکنید و از عیبهای پنهانی آنها جستجو ننمایید، زیرا کسی که در امور پنهانی برادر دینی خود جستجو کند، خداوند اسرار او را فاش می سازد و او را رسوا می کند. farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت و این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. عزیزان شنونده، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. ادامه موضوع غیبت و تأثیر آن بر خانواده و جامعه را با شما عزیزان در برنامه هفته بعد بررسی خواهیم کرد. از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
همراهانی همیشگی، وقت بخیر. اینک روزنه را خواهید شنید.
روزنه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
عرض سلام و احترام داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتارهای صدای خراسان. اینک در قالب برنامه روزنه در خدمت شما هستیم با موضوع جهان چند قطبی و غربی که ارزشی ندارد. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. جهان در آسانی روبرو شدن با تغییرات گیاپولیتیکی جهانی و گذر به چند قطبی‌گرایی است، در حالی که دوران سلطه غرب در حال پایان می باشد. گویندی این عبارت نه یک منتقد سرسخت جهانی یک قطبی با سیاست‌های غربی است، بلکه فردی است که خود سالها در دوران صدارتش با عنوان نخست وزیر انگلیس یکی از ارکان تحمیل ارزش‌های غربی به جهان و البته یک جانبه‌گرایی دست کم در راستای استعمار بریتانیایی در اقصا نقاط جهان بوده است. تونی بلیر نخست وزیر پیشین انگلیس که در سالهای 1997 تا 2007 در ارکی قدرت این کشور بود، در سخنرانی سالانه‌اش در بنیاد دیچلی میگوید که بزرگترین تغییر ژئوپلیتیکی قرن حاضر از جانب چین رقم خواهد خورد. ما با پایان سلطه سیاسی و اقتصادی غرب نزدیک می شویم. جهان حداقل دو قطبی و با احتمال زیاد چند قطبی خواهد بود. این نخستین بار در تاریخ معاصر است که شرق می تواند در شرایط برابر با غرب قرار گیرد. سال هاست که گزاره های افول یا زوال جهان یک قطبی و رنگ باختن سلطه غرب و نظام جهانی پس از جنگ جهانی دوم در محفل های اکادمیکی، اندیشکده ها و رسانه ها مطرح است و هر از گاهی موضع‌گیری های اینچنینی از سوی شخصیت هایی که با عنوان دولتمرد و سیاستمدار نقش ویژه در تحکیم پایه های سلطه غرب بر جهان ایفا نقش کرده اند، بار دیگر به بحث های داغی در قبال آینده جهان و روندی که در پیش خواهد گرفت منجر می شود و این سوال مهم را مطرح می کند که با پایان چهار قرن سلطه غرب نظام جهانی در قرن 21 چگونه خواهد بود؟ پیش از پاسخ به این سوال، اشاره به تاریخچه شکلگیری سلطه غرب ضروری به نظر می رسد. سلطه غرب از چه زمانی آغاز شد؟ آغاز سلطه غرب را در قرن 16 و 17 باید جستجو کرد. قرنهای اکتشافات بزرگ اسپانیا و پرتغالیا تسلط غرب تا قرن 18 ادامه یافت که می توان آن را قرن فرانسه تفسیر کرد. سپس قرن 19 که بدون شک متعلق به انگلستان بود و سرانجام قرن 20 زمانی که ایالات متحده آمریکا جایگزین اروپا شد تا ارزش‌های غربی را به عنوان راه نجات ملت‌ها بر جهانیان تحمیل کند.
روزنه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ماهیت یکجانبه‌گرایی آمریکا و غرب چنین نظر دارند:
بسیاری از همون رذایل اخلاقی که اون روز در مکه رایج بود، در جزیره العرب رایج بود و پیغمبر با اینها به مقابله برداشت، فردا بسیاری از اون رذایل از اون رذایل اخلاقی امروز در دنیای به اصطلاح متمدن غربی به شکل سازمان یافته و بسیار شدیدتر و بسیار وسیع‌تر وجود داره. عیناً همون در یه مقیاس بزرگتری همون رذایل اخلاقی امروز وجود داره با شدت هرچی بیشتر. خب امروز زندگی در تمدن غربی بر پایه طمع و حرص است، بر پایه آزمندی است. اصلا اساس زندگی در تمدن غربی حرص و طمع. پایه همه ارزش‌های غربی امروز پوله، همه چی با پول سنجیده میشه، اخلاقیات، معنویات، همه چی با پول سنجیده میشه. معیارها اینه. سیاست رایج، حکمرانی ها همه در خدمت تبعیض، در خدمت فربه شدن کمپانی ها و کارتل هاست. امروز اینجوری است دیگه. علم در خدمت کشتار مردمه. علم، فناوری در خدمت کشتار مردمه. یک وقتی از علم استفاده میکنن برای فرض کنید که مثلا واکسن یا فلان دارو که عده‌ای رو نجات میده، اما از همین علم استفاده میکنن برای سلاح‌های کشتار جمعی، سلاح‌های شیمیایی، سلاح‌های اتمی که صدها برابر اون تعداد مردم رو از بین میبره، نابود میکنه. به این اتفاق در دنیا افتاده است و الان هم داره میفته.
برنامه رفزنه را از صدای خراسان ادامه میدهیم. و اما پس از جنگ جهانی دوم، رئیسان جمهوری ایالات متحده آمریکا مسیر را که پیش از این وودرا ویلسون با موافقت نسبی در سال 1919 پایه‌گذاری کرده بود ادامه دادند. شکل گیری نیادهای بین المللی جهانی بر اساس ارزش‌های ابداع شده در اروپا به ویژه سازمان ملل، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که هر سه در ایالات متحده آمریکا تأسیس شده اند از جمله این اقدامات بود. در این میان جنگ سرد نه تنها 35 سال رقابت را بین دو قطب آن زمان، یعنی اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا را به جهان تحمیل کرد، بلکه ثبات دو قطبی را نیز ایجاد نمود. سپس تاریخ آغاز دوباره داشت و از آن زمان جهان دستخوش تحولاتی شد که هر یک تغییرات ژئوپلیتیکی شگرفی را به دنبال داشتند. جهان معاصر اما سال 1979 را برای همیشه در تاریخش ثبت کرد. گرچه هر کسی ممکن است نظر خود را در مورد این موضوع داشته باشد، اما سال 1979 شاهد سه رویداد بسیار متفاوت بود که به معنای واقعی کلمه واکنش‌های زنجیره‌ای را برانگیخت و امروز همه در مقیاس جهانی انعکاس آنها را مشاهده می‌کنند. اولین رویداد در 11 فوریه سال 1979 در ایران با سقوط شاه رخ داد. در آن روز ایالات متحده بهترین متحد خود را در غرب آسیا از دست داد. اما مهمتر از همه روی کار آمدن امام خمینی رحمت الله علیه شرایطی را رقم زد که اوضاع را در کل منطقه تغییر داد. تا آن زمان دولت‌ها بر اساس قانون‌های سنتی رقابتی بین دولت‌ها را رواج می‌دادند و برای رهبری منطقه آنها بین خود در تضاد بودند. اما امام خمینی رحمت الله علیه خود را حامی مسلمانان در هر کجا که باشند مطرح کرد. جهان به سرعت پیامدهای آن را مشاهده کرد. در لبنان با ظهور حزب الله به عنوان یک بازیگر سیاسی و نظامی تعیین کننده در صحنه محلی و منطقه‌ای، سپس در عراق زمانی که ایالات متحده در سال 2003 تهاجم خود را آغاز کرد و در سوریه در سال 2011 با جنگ داخلی از سوی گروه‌های نیمه نظامی که حکومت بشار اسد را به چالش کشیده بودند، یمن نیز اکنون شاهد تحولات ویژه است. دومین تغییر عمده در سال 1979 در چین رخ داد. دین سیاپین قدرت را تثبیت کرد و توانست اصلاحات اقتصادی را آغاز کند. او این کار را با تدریج و با عملگرایی که مشخصی رهبری وی بود انجام داد. 40 سال بعد اما اثرات آن را می‌بینیم. بدون شک سریع‌ترین و عظیم‌ترین تغییر اقتصادی و اجتماعی در تاریخ بشریت رخ داد. کشورهای دیگری مانند کره جنوبی یا سنگاپور اقتصاد خود را با همان سرعت سریع پیریزی کردند، اما چین تنها کشوری است که در مقیاس کشوری با 1.4 میلیارد نفر جمعیت موفق ظاهر شده است. اما سومین رویدادی که به هیچ وجه به دو رویداد قبلی مربوط نمی شود در روز اول ژانویه سال 1979 رخ داد. در آن روز ارتش شوروی به افغانستان حمله کرد و بر تثبیت تمام تحولات پس از آن به ویژه ظهور قدرتمند اتحاد جماهیر شوروی نه تنها در افغانستان بلکه در افریقا، در انگولا و اثیوپیا اثرگذار بود. در مقابل ایالات متحده اسیر مسائل داخلیش به ویژه درگیر بحران تسخیر سفارتش در تهران بود، بحرانی که با قیمت ریاست جمهوری جیمی کارتر تمام شد. تحولات یکی از پس دیگری از راه رسید. سقوط دیوار برلین در سال 1989، دو سال بعد در سال 1991 فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با قیمت نجات روسیه، با تصمیم بوریس یلسین و جدا شدن کشورهای 15 گانه اتحاد جماهیر شوروی در اروپای شرقی و افول ایدئولوژی چون کمونیسم که برای قرنها باقی مانده بودند، در کنار قدرت گرفتن اقتصاد بازار به دنبال جهانی شدن اقتصاد که مسیر سریع را در پیش گرفت، همه و همه نشان از یک تغییرات بزرگ داشت. اینک در ادامه این روند جهان شاهد تحولات تازه است. شنوندگان گرامی، گفتار روزانه را در همینجا به پایان میبریم. تا برنامه دیگر در پناه حق باشید.
شنوندگان گرامی، امیدوارم که تنتان سالم باشد و اینک روز تندرستی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بحث قالب پزشکا، بحث درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. درود بر شما عزیزان شنونده، خانم ها و آقایانی که صدای بنده و کار مشترکی از همکارانم رو از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. موضوع این قسمت از برنامه ارزش غذایی کنسانترهای میوه هست. کارشناس برنامه هم جناب آقای دکتر سعید فرخادپور هست که در ادامه صحبتشون رو به اتفاق خواهیم شنید. کنسانتره یکی از فراورده های میوه است که در آن آب میوه، اسانس و کمی از رنگ آن از دست می رود و در این حال ماندگاری آن بعضاً تا 2 سال افزایش می آورد. این مزیتی است که برای میوهی که از درخت چیده می شود باعث می شود تا بهترین انواع آن را بتوان برای طولانی مدت نگهداری کرد. در این حال آب میوه، همانطور که از اسم آن پیداست، آب و افشوره میوه است که از آبگیری میوه طبیعی و یا از ترقیق کنسانتره میوه تولید می شود. معمولاً کارخانه آب میوه ساز یا کارخانه کنسانتره سازی کنار یکدیگر فعالیت دارند که در مواقعی که میوه فصل وجود دارد، آب میوه آن به بازار عرضه گردد و در مواقعی که میوه موجود در بازار نیست، از کنسانتره میوه استفاده شود. ترجیحاً امروزه بسیاری از صنایع آب میوه خود را از کنسانتره میوه می‌سازند. فرایند تولید کنسانتره میوه شامل مراحل کلی خرید میوه، شستشو، آبگیری، فیلتراسیون حداقل در دو مرحله، هوازودایی، غلیظ کردن و یا پخت، انبارش کنسانتره در مخازن بزرگ. آیا آب میوه های کارخانه‌ای دارای خواص میوه‌ای نیستند؟ این تصور تا حدودی غلط است. البته که در فرایند پخت مقداری از خواص میوه ممکن است از بین برود، اما آنچه که خروجی فرایند است حداقل دارای نیمی از خواص میوه میباشد. خب در این قسمت از برنامه میشنویم به اتفاق شما صحبت‌های کارشناسی و تخصصی جناب آقای دکتر سعید فرخادپور دکترای تغذیه رو.
عمدتاً میوه‌جاتمون و یعنی گیاهان به طور کلی قدرت ماندگاری رو ندارن، یعنی نمیتونیم برای ابد اینا رو هی نگه داریم. برای اینکه در حقیقت اینها رو نگهداری کنیم متوسل میشیم به شیوه هایی که ماندگاری اینها رو به صلاح طولانی تر بکنه. یکی از راه ها مثلا خشک کردن، ما کشمش یا انگور رو میگیریم، خب دیدیم به صورت کشمش در میاریم چون خشکش میکنیم، چون اگر بمونه باعث بروز فساد میشه. یکی از راه‌هایی هم که در حقیقت ما میتونیم یه سری از اون چی که از میوه‌جات به دست میاریم نگهداری کنیم، استفاده از روش تغلیظ کردن این هاست. یعنی میاییم این ها رو در حقیقت به صورت اون چی که هست استخراج میکنیم و این ها رو تغلیظ میکنیم که قدرت نگهداریشون زیاد بشه. اون چی که تغلیظ میشه عنوان کنسانتره ما بهشون میگیم. کنسانتره ها در حقیقت به چند شکل تهیه میشن. یکی این که در حقیقت خود میوه رو میگیریم، ما تمام اجزای دیگرش رو ازش جدا میکنیم. من مثال میزنم سیب رو به طور مثال یا انگور رو. انگور رو که میخوریم فقط عصاره که داخلش هست که شیرینه، متشکل از گلوکوز و فروکتوز هست و یه سری قندهای دیگه مثل مانوز و تریوز و ابسالوهام، اینها رو میگیریم، اینها رو فشرده میکنیم، با فشردگی در حقیقت اینها بیرون میان از میوه. وقتی که بیرون اومدن اینها رو میبریم تحت تأثیر حرارت، حرارت میدیم تا آبشون تبخیر بشه و میزان در حقیقت قندهاشون به حدی اشباع بشه که مثلا در حد عسل برسه. اون چی که به دست میاد رو میگن کنسانتره. کنسانتره ها در حقیقت ما چیزایی هستن که بعد از اینکه در فصول به اصطلاح برداشت میوه ما میگیریم اینها رو میاریم به اصطلاح جدا سازی میکنیم، تغلیظ میکنیم، بسبندی میکنیم، نگهداری میکنیم. این بعد میتونه بیاد بره در کارخانجات به اصطلاح تولید آب میوه، مجدد با آب مخلوط بشه و به آب میوه تبدیل بشه. از شبت که نوعی از این در حقیقت کنسانتره رو هم ما در حقیقت میاییم به شکل خود به اصطلاح اون چی که طبیعت در وجودش گذاشته، یعنی میاییم مواد زائد، مثلا سیبی که مثال زدم اون به اصطلاح دانه ها و اون چوب سیب و اینا رو جدا میکنیم و به صورت پوره در میاریم. این پوره رو هم باز مجدد کنسانتره میکنیم که برای این که ماندگاری داشته بشه بهش میگیم پوره سیب، که در حقیقت این حالا یا بدون قنده که اونو باز میتونیم بیاریم خشک بکنیم که سرشار از فیبر خوراکیه که در حقیقت خب مصرفش خیلی هم خوبه، توصیه میشه و اون قسمت قندیش هم جدا ازش کردیم. همین داستانو در مورد سایر میوه ها داریم، از به اصطلاح مرکبات گرفته، انگور گرفته، آلبالو، گیلاس و امثال هم، همه اینها در حقیقت میتونن به کنسانتره تبدیل بشن و به شکل در حقیقت نکتار هم در بیان. نکتار هم باز یه نوعی کنسانتره است که ما قند رو ازش جدا نکردیم، همه چی در یه قالب هستش و اینها رو میتونیم در سردخونه نگهداری کنیم با روش های کاملا علمی و اسپتیک اینها رو بسته‌بندی میکنیم، موقع مصرف از سردخونه ها بیرون میاریم و ازش استفاده میکنیم. یه شیوه عمومی این هستش که ما میوه رو میگیریم، در وهله اول شستشو میدیم، بعد از شستشو دادن اینها رو وارد پرسای بسیار قوی میکنیم. این پرسا کارش اینه که در حقیقت این میوه ها رو به شدت فشار میدن، تحت فشار بسیار زیاد، و این فشردگی باعث میشه که آب میوه اونچه که هست ازش خارج میشه، تفالش میمونه. اونچه که میاد بیرون در حقیقت آب میوه معمولی. آب میوه معمولی فساد پذیره چون غلظت بالایی نداره. مثلا عسل رو که شما میبینین، خب سالها، میلیونها سال، حتی ما شنیدیم هزاران سال ببخشید که مونده ولی هیچ تغییری نکرده. علت اینه که وقتی که به یه حدی غلظت میرسه دیگه میکروارگانیسم ها نمیتونن روش رشد بکنن، و اگر روش قرار بگیرن اون غلظتی که این عسل داره باعث میشه که آب میکروارگانیسم از بدنش خارج بشه و بمیره، از بین بره، در حقیقت قادر به ادامه حیات نباشه. با استفاده از این اصل میان در مورد میوه‌جات هم همین کارو میکنن، یعنی اون آب میوه که در حقیقت فساد پذیر هست رو میگیرن میبرن غلیظ میکنن. غلیظ کردن اینها با روش در حقیقت خلع صورت میگیره، یعنی ما دست سیستمی ببینیم، دستگاهی داریم به نام اواپوراتور که این مواد داخلش ریخته میشه، بعد تحت خلع که قرار میگیره جوشش اینها و تغلیظشون در حد مثلا 55 درجه است که خیلی پایینه. در اونجا از نظر به اصطلاح سوختن و یا ویتامین های اون میوه رو تحت تاثیر قرار دادن اتفاق خاصی نمیفته، در نتیجه نه مشکل خاصی ایجاد نمیشه و ماهیت طبیعی میوه تا اندازه تو این، مثل اینکه شما میوه تازه رم که میخورین همین حالت داره، تو این کنسانترت حفظ میشه و باعث خرابی یا به اصطلاح از بین رفتن مواد مغذیش نمیشه. کنسانتره در حقیقت چیزی است که عمدتاً جداسازی قندهای میوه به صورت مایع هست که ما اینها رو میبریم تحت تاثیر به اصطلاح حرارت و تحت زیر پوشش خلا در حقیقت حرارت میدیم، اون غلظت لازمی که ماندگار میکنه به اصطلاح اون آب میوه رو به وجود میاد، اینو بهش میگیم کنسانتره. هر شبت که در مورد در حقیقت نکتار تا اندازی میخوام بگم کنسانتره است، منتها جدا سازی قند صورت نگرفته، پالپ میوه و بقیه اجزا هم داخل همین هستن، گوشت میوه درش هست و فقط چیزی که از میوه درست یعنی جدا کردیم یکی پوستشه، یکی هم اون چوب میوه و هسته میوه، اینها جدا شده، اینا دیگه توی در حقیقت پالپ وجود نداره. اکثرا وقتی که عنوان آب میوه رو شما میگذارین تحت این عنوان، بله اینا باید حتما از کنسانتره میوه‌جات تولید شده باشن، ولی اگر بیان در حقیقت مشابه سازی بکنن در اون صورت دیگه نه آب میوه‌ای وجود نداره. سنتتیک ممکنه چیزی رو درست بکنن، یعنی بیان از شکر و آب و رنگ و خوراکی استفاده کنن یه میوه مشابهی رو در حقیقت که خیلی باب نیست ولی به دلیل ارزانی ممکنه چنین شربتی رو درست بکنن در دسترس مردم قرار بدن. اون زمان که مردم خیلی از موارد رو ندیده بودن این وارد به اصطلاح خوراک مردم هم شد، یعنی مثلا قند رو میگرفتن چون شربتش به اصطلاح ذره رنگی میشد، تیره میشد و این رو می آوردن در حقیقت از این استفاده میکردن برای اینکه قند رو سفید بکنن مردم در حقیقت مصرف کنن. بعد از مدت ها دیدن که اثرات بسیار ناجوری این میگذاره، اومدن خیلی مصرفشو محدود کردن، مثلا در مورد قند مثلا در حد 10 پی پی ام، یعنی در این حد مصرف رو مجاز دونستن چون خارج از این رو مجاز ندونستن، ولی در سالهای بعد اومدن حتی با توجه به تبعات منفی که داشت، یکی از دلایلی که به اصطلاح در یعنی از عوارضی که در مصرف این جوهر قند ملاحظه میشد، این باعث میشد که یه مقدار پرسای در حقیقت سیستم گوارش رو از بین ببره. از بین رفتن این پرسا باعث می شد که مواد مغذی که ما می خوریم جذب بدنمون نشه. در نتیجه به مقدار زیادی سرطان ایجاد می کرد، مشکل ایجاد می کرد. از جمله مثلا یکی از مشکلات که ایجاد می کرد ایجاد اختلال توی تولید انسولین توسط لوزالمعده می شد. در نتیجه اومدن بسیار محدود کردند و تقریبا از چرخه تولید تا اونجا که تونستن با جایگزین کردن روش های آنزیمی که روش بایو هست توصیه هم میشه همه جا، اومدن اینا رو بسیار محدود کردن.
به پایان این قسمت از برنامه راز تندرستی رسیدیم. امیدوارم همواره موفق و پیروز باشید. در پناه پروردگار خدا نگهدار.
دوستان گرامی، آنچی که شنیدید روزی تندرستی بود و اینک تکراری ارمغانی موسیقی را خواهید شنید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم و در این برنامه نیز چون هفته گذشته به معرفی استاد مراد بیک نصرالدین آوازخوان و آهنگساز معروف تاجیک می‌پردازیم. لطفاً تا پایان این گفتار همراه ما باشید. عزیزان شنونده، همان گونه که در برنامه گذشته گفتیم، مراد بیک نصرالدین سوم اکتیبر سال 1951 میلادی در روستای مدروشکت ناحیه مسچاه به دنیا آمد. از کودکی مهر آوازخوانی در دلش شعله می‌زد. از سوی دیگر پدرش که خود هنرمند مردی بود، به مراد بیک جوان راز و رمزهای آوازخوانی را می آموخت. پدر بزرگش نیز هنرمند، یعنی سراینده و دوتار نواز مشهوری بود. یک منبع الهام دیگر مراد بیک همان تک بیت و رباعیات وادی زرافشان و به ویژه مردم مسچاه بود. در این لحظه از شما دعوت می کنیم سرود شمس و قمرم آمد را با صدای مراد بیک نصرالدین بشنوید.
شمس و قمرم آمد، شمس و
مرادبیگ نصرالدین از جمله آوازخوان‌های معروف تاجیک است که با سروده‌های دلانگیزش مردم را به خودسازی، همدگر فهمی، اتحاد و دوستی و محبت تشویق می‌کند. هم‌اکنون سرود زیبای نکهت سامانیان را با صدای مرادبیگ نصرالدین تقدیمتان میکنیم. عزیزان، گفتنی است سرودها و آهنگهای مراد بیک نصرالدین از قبیل این کیست، ما دانیم و دوست، ای شاهد قدسی، ای خسرو خوبان، سنمه و دلبرک شوخ برنامه ترانه‌های او را رنگین و دلنشین ساختند. هنرمند مردمی تاجیکستان مراد بیگ نصرالدین با کولهباری پر از سرودها و ترانه ها به بسیاری از کشورهای جهان از قبیل ایران، افغانستان، هندوستان، یمن، عراق و ژاپن سفرهای هنری نموده و صنعت ناتکرار تاجیکان را معرفی نموده است. با پخش سرود دنیا غنیمت است با صدای مراد بیگ نصرالدین برنامه ارمغان موسیقی را ادامه می دهیم.
از من خبر بگی، هر لحظه قیمت از من خبر بگی. دنیا غنیمت، از من خبر بگی. دنیا غنیمت، از من خبر بگی، از من خبر بگی. دنیا غنیمت.
دوستان گرامی، کم کم به لحظه های پایانی برنامه نزدیک می شویم و با پخش سرود زیبای پناه بر خدا، گفتار این ساعت ارمغان موسیقی را به پایان می بریم و شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
از سری ما گذشت یک روزی دیگر، با شعر ترانه های دل سوزی دیگر. یک روزی خدا رفت و سلامت باشید یاران، همه تا روزی دل روزی دیگر. ای مردمی بیدار، پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون و خدا.
ای مردمی بیدار، پناتون و خدا، تا دیدنی دیدار پناتون و خدا.
اگر با کامی دلی ما، تا بیچراغی بخت در منزلی ما. شکرانه این دم که خدا می داند، فردا چی بود با نقش آب و گل ما. به مردمی بیدار، پناتون به خدا، تا دیدن
ای مردمی بیدار، پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار، پناتون به خدا.
صبحی دیگر باد خدا یاری شما، قرآن همه دم بود نگهداری شما. ای کاش که با شفاعتش باری دیگر، ما را بکند نصیب دیداری شما. ای کاش که با شفاعتش باری دیگر، ما را بکند نصیب دیداری شما. ای مردمی بیدار، پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا.
ای مردمی بیدار، پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا.
دوستان گرامی، و در آخر تکراری ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز. دوستان عزیز شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستم. عزیزان، در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی شوند و سرمایه های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می کنند و شرکت های دانش بنیان نامیده می شوند عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می شوند. یکی از محصولات تولیدی شرکت بهآریان صنعت اصفهان چربیگیرهای صنعتی یا آلکالین است. در کارخانه های تولید ورق سرد، خطوطی که نیاز به برطرف نمودن روغن از سطح ورق را دارند، از محلولهای چربیگیر یا آلکالین استفاده می کنند. از رایج‌ترین روش های جداسازی روغن، استفاده از آلکالین در پروسه شستشو است که تولید کنندگان متعددی در داخل و خارج از کشور ایران در این امر فعالیت دارند. از مزایای تولیدات آلکالین این شرکت این است که امکان بازیافت محلول و جداسازی صابون تشکیل شده در حین شستشو را داشته و به مصرف کننده این امکان را می دهد که پس از استفاده از محلول به جای دور ریختن 75% آن را بازیافت و مجدداً در چرخه شستشو وارد نموده و صرف جویی قابل توجهی را در مصرف آب و آلکالین و عدم آلودگی محیط زیست داشته باشد. پوشش دهنده سطح ورق از دیگر محصولاتی است که در این شرکت تولید می شود. در گذشته همراه با تولید ورقها و قطعات آلومینیومی، گالوانیزه و رنگی، مشکل شوره زدگی بسیار حاد بود. بهترین گزینه‌ای که در دهه‌های 70 و 80 میلادی برای ممانعت از شوره زدگی کشف شد، استفاده از کروم 6 ظرفیتی بود که به مرور عوارض خطرناک آن روی انسان و محیط زیست آشکار شد. به همین دلیل اکثر کشورهای دنیا هم اکنون استفاده از آن را منع و جایگزین‌های مناسبی از قبیل کروم 3 بدون کروم و پسیف‌های فاقد عناصر سنگین را به کار گرفتند. از معایب این ترکیبات قیمت بالا، مصرف چند برابر و زمان زیاد مورد نیاز برای پسیف کردن سطح می باشد. این شرکت توانسته برای اولین بار در ایران به شکل کاملا بومی محلول‌های پسیف کننده خود را به شکلی طراحی نموده که علاوه بر دارا بودن مزیت سازگاری با محیط زیست، هیچ یک از این مشکلات را نداشته و به مصرف کننده امکان می‌دهد تا بدون نیاز به تغییر در پروسه تولید از این ماده استفاده نماید. همچنین شرکت بهآریان صنعت اصفهان برای اولین بار در سال 1392 مقارن با 2013 میلادی موفق به بومیسازی محصول استراتژیک روغنی مخصوص در شرکت فولاد مبارکه گردید. از خصوصیات محصول این شرکت میتوان مقاومت روغن نسبت به استرس در محصولات ریدکشن بالا، کیفیت مطلوب سطح ورق، مصرف پایین روغن، مصرف پایین آب، طول عمر بالا، امکان کنترل نوسانات پارامترهای موجود و امکان تغییر در فرمولاسیون در کمترین زمان ممکن را نام برد. عزیزان شنونده، به پایان برنامه دیگر از مجموعه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی در همین جا با شما خداحافظی میکنم. بدرود عزیزان.
شنوندگان ارجمندی، برنامه های رادیوی تاجیکی، وقتی شما بخیر و خسته نباشید. آنچه تقدیمی شما شد،